بسم الله الرحمن الرحیم. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان، چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود. زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت، از تراز نغمه وا میماند اگر زینب نبود. در طلوع داغ اسقر استخوان اشک سرخ، در طلوع داغ اسقر استخوان اشک سرخ، در گلوی چشم ها میماند اگر زینب نبود. ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام، در بیابان ها رها میماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب، پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب، پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر بیننده های عزیز و ارجمند. 15 رجب، سال روز وفات حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها است. اجازه بدید که به ساحت مقدس مولا و اربابمون حضرت مهدی علیه السلام، مقام معظم و معزز رهبری سلسله جلیله سادات و همه دلدادگان پیامبران علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض بکنم و همینطور گوشه دیگری از صفحه امروز تقویم، 7 تیر ماه رو حاکی است که 7 تیر در دفتر پر اقتدار پر افتخار انقلاب شکوهمند اسلامی ما برگ ذری نیست، هر چند پر درد و پر حزن و پر اندوه، اما یکی از اون بزنگاه هایی است که اقتدار، اتحاد و در عین حال ولایت مداری رو در بین مردم اهل این کاروان به ظهور و بروز رسوند. درود خدا به روح بلند و ملکوتی حضرت ابوالشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه شهدای طول تاریخ، خاصه سید شهدای 7 تیر و انقلاب اسلامی ایران، شهید بزرگوار و مظلوم حضرت آیت الله دکتر بهشتی و همه شهدای 7 تیر. اجازه بفرمایید که از باب ادب تلویزیونی به حضور برادر عزیز و ارجمندم، کارشناس محترم دوشنبه های راه روشن، جناب آقای دکتر مصطفی شریفی سلام عرض بکنم، تسلیت بگم و خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام متقابل دارم خدمت شما و مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها و همچنین شهادت مظلومانه شهید دکتر بهشتی و یاران با وفاش و خدمت شما به ویژه مقام معظم رهبری و هموطنان خوبم تسلیت و تهنیت دارم. امیدوارم که بحث امروزمون مفید برای بینندگان محترم باشه
ان شاء الله. من اجازه میخوام که به این بهانه گرامی بدارم روز قوه قضاییه رو که آقای دکتر شریفی ما هم از جمله اعضای این خانواده بزرگ، متدین، فهیم و ولایت مدار هستند و به ایشون هم خدا قوتی عرض بکنم در حوزه قضا و حقوق و امیدوار باشم که انشاءالله این تلاقی و خوش سلیقگی اونهایی که روز شهادت شهید بهشتی رو به نام روز قوه قضاییه نامگذاری کردن باعث بشه که درس‌های پنداری و کرداری شهید بهشتی در همه عرصه‌ها به ویژه حوزه قضا ساریتر و جاریتر هم باشه و بشه.
الهیان.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که وارد بحثمون بشیم و زلف سخنمون رو در این برنامه گره بزنیم به آستان آسمانی حضرت خاتون عقیله بنی هاشم، عالمه غیر و معلمه و فهمه غیر و مفهمه، وجود نازنینی که در حوزه‌های مختلف میشه با واکاوی سیره عملی ایشون و فرمایش‌های ایشون به تعالی رسید و به کمال. باز برای چندمین بار در برنامه تلویزیونی عرض می‌کنم که اگر زمانی مناسبت حضرت صدیقه سلام الله علیها، حالا ولادتشون یا شهادتشون هست، زمانی ولادت یا شهادت حضرت زینب و وفات خانم حضرت زینب سلام الله علیها است، فقط نگیم الگو برای زنها، برای خانمها، این وجودهای نازنین در اوج الگو برای همه بشریتن، جنسیت هم در این الگوگیری هیچ معنایی نداره. پس به خودم تأکید میکنم اول و آخر و به شما برادران عزیز هم پیشنهاد میکنم که قرص و محکمتر از پیش بنشینیم همه پای درسگیری از وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها. آقای دکتر شریفی از کجا شروع کنیم؟
خواهش میکنم. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، من اولا ممنونم از برنامه شما که محوریت رو امروز قرار دادین روی حول محور وجود مقدس و مطهر حضرت زینب سلام الله علیها. به نظر میاد که گوشه هایی از به اصطلاح ابعاد به اصطلاح مقام و مرتبه حضرت زینب سلام الله علیها امروز به بحث گذاشته شه، چون بحث زندگی نامه عرفی که کی متولد شد، کی از دنیا رفت،
در دسترس هست،
بله در دسترس هست، اما نکات و اسرار و رموزی در به اصطلاح شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها وجود داره که بیانش برای مخاطبانمون میتونه خیلی آثار و ثمرات ارزنده‌ای رو به ارمغان بیاره. اگر اجازه میدید این ابعاد رو بحث کنیم.
خیلی متشکرم، اجازه مام دست شماست، از شما ممنونم. پس بریم با این سوال شروع بکنیم که کارشناس محترم این برنامه راه روشن جناب آقای دکتر شریفی برای ما بفرمایند که در رتبه ها و مقام ها و درجات دایره بزرگ آفرینش خداوندی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کدام مرتبه هستند و کجای این دایره ژرف و موسع.
من این مقدمه رو باید جناب یعقوبافان خدمت شما عرض کنم. ما یک بحثی داریم توی آموزهای دینی به نام بحث اسم و معنی، یک بحثی هم هست زیر مجموعه این به نام مظهریت. خیلی ساده انشالله بیان شه که هیچ مخاطبی رو از دست نده.
انشالله ممنون.
ببینید اسم وسیله است که دلالت بر معنی میکنه. شما وقتی واژه آب رو میگید، واژه آب شما رو دلالت میکنه بر شیء نوشیدنی که رفع آتش میکنه. به خود این واژه میگن اسم، به اون معنا، به اون حقیقت که وقتی می نوشی رفع آتش از شما میکنه میگن معنی یا مسمی یا معنا. دور هم معنی درسته هم معنا، گرچه بین معنی و معنا ظرافتی هست الان دیگه اگر بهش بپردازیم وقتش نیست.
حالا بعد یه وقت دیگه از شما خواهم پرسید.
بله یک دقتی داره که
انشاءالله میپرسم.
بزرگان بحث کردن چه هنگام معنی را به کار بگیریم و چه هنگام معنا را به کار بگیریم. شما وقتی میگید نان، خب اسم دلالت میکنه شما را به شیء خوردنی که خوردن آن رفع میکنه گرسنگی رو از وجود شما. این مظهریت. خداوند اسامی گوناگون داره، نام خدا، اسما و صفات خدا گوناگونه، میگیم کریم. خب عادت خدا اینه وقتی شما غذا میخوای سیرشی، خداوند انواع ارزاق رو آفریده، میخوری، بعدم میگی خدا مرا سیر کرده است، سیراب کرده است، یعنی خواص رو خداوند در این اشیایی گذاشته که وقتی میخورم، وقتی مینوشم، خداست که این خواص و این اثر رو در این اشیا گذاشته است
که رفع نیاز من کنه،
که رفع میکنه نیاز من. حالا وقتی من میگم خدا یا تو کریمی، غفوری، رحیمی، مگه میشه نان معنا داشته باشه، آب معنا داشته باشه، قرص معنا داشته باشه، کرم، رعفت، رحمت معنا نداشته باشه؟ فردی در کوچه های کوفه را میرفت میگفت یا غیاث المستغیثین اغثنی، ای قیاس مستقیسین، ای فریاد رسه کسانی که فریاد خواهی میکنن، به دادم برس. آقا امیر مومنان رفتن به دنبالش پای برهن، فهمود که انا قیاس المستقیسین قد استقبلک به وجهه. قیاس المستقیسینی که اسمشو صدا میکنی، خدا منو معنی اون اسم قرار داده، خودم اومدم به دنبالت، سل حاجتک، خواستت رو عرضه کن. مظهریت اسم قیاس مستقیسین رو آقا فهمود
امیرالمؤمنین
من هستم. یعنی وقتی میخوای لمس کنی، فرد عرب شنیده بود که رسول گرامی اسلام اگر بگذرد خدا خواهد گذشت. اومد به مدینه، گفتن که دیر آمدی، رسول خدا 40 روز از دنیا رفته. آقا امیرالمومنان دلسوزی کرد به حال اون فرد، برد بر مدفن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، او رو این مدفن حضرت، خودش انداخت، شروع کرد به گریه از صبح تا شام. فهمود که من دیر آمدم، من رو دیر به معنای مغفرت دلالت کردم، اما نباید از مغفرت بی ثمر و بی بهره باشم. ول نمی کنم، دیر اومدن دلیل بر محرومیت
نیست.
همه میگن شنیدیم از قبر مطهر صدا آمد، یا اعرابی اینی قد غفر تو لک، تو رو از معنا و مسما و حقیقت غفران برخوردار کردم. که میگیم یا غفور، یعنی ای خدا امامی رو سر رام قرار بده، آقایی رو که بخشش تو رو به من بچشونه. وقتی میگیم یا رفیق، یعنی کسی رو سر راه من قرار بده که رفاقت و مدارای تو رو ببینم، جفا کنم بگذره، بد بگم عفو کنه، با من همراهی کنه، اینقدر همراهی کنه که از گناه منو پرهیز بده. بعد بگم ای خدای رفیق ممنونم که معنا و حقیقت رفاقتت رو با این کسی که سر راه من قرار دادی به من چشوندی. پس ما یک اسم داریم، یک معنی داریم. حضرت زینب سلام الله علیها در کارکرد هستی معنی از این معانی است.
حتما خواهید فرمود که از کدوم معانی.
بله، سنخش خیلی مهمه که حضرت زینب سلام الله علیها آفریده شده است برای این که معنا و مفهوم کفیل بودن خدا رو تجلی بده. که همه احادیث و آموزه های ما در مورد حضرت زینب سلام الله علیها اینه.
اینو خود لطفا بازش کنید.
بله، اینو باید بازش کنید. ببینید، حضرت زینب سلام الله علیها فهمودن که خردسالی بودن، اومدن نزد رسول گرامی اسلام، فهمودن خوابی دیدن. فهمود دخترم خواب تو چیست؟ فهمود خواب دیدم طوفانی شد، منو به این ور اون ور میزد، درخت تنومندی رو دیدم، به او متمسک شدم، با درخت تنومند رو از جا کند، شاخه بزرگی داشت اون درخت تنومند، اون رو گرفتم، بعد اون شاخه بزرگ رو شکست، شاخه بزرگ دیگه‌ای بود، به اون متمسک شدم، در حالی که پشت سرم طوفان من رو میزد به این ور اون ور، بدنم رو مجروح میکرد، اون شاخه هم شکست، دو شاخه کوچیک موند. شاخه اول رو گرفتم، طوفان اون شاخه رو هم شکست، شاخه بعد رو گرفتم، او هم همینطور. رسول گرامی اسلام شروع کردم به گریه، فهمود که دخترم اون درخت تن و من منم، منو از دست میدی، رنج از دست دادن من تو رو آزرده میکنه، به مادرت زهرا پناهنده میشه، او رو هم از دست میدی، مصیبت مادرت زهرا رنجورت میکنه. اون شاخه بزرگ دیگر، فهمود پدرت علیست، وقتی که پناه به او میبری، فهمود که دخترم حالا که تو موندی برام، مانند مادرت زهرا در حقم مادری کن. حضرت زینب کفالت میکرد از آقا امیرالمومنان که حدیثش رو آوردن، فهمود آقا امیرالمومنان میفهمود پناهگاه من فقط زینب سلام الله علیها است، فهمود که او هم از تو جدا میشه، برای تو میمونه حسن و حسین، فهمود که به حسن روی میاری، حسن نیست از تو جدا میشه و به حسین روی میاری، اون نیز از تو جدا میشه. در اینجاست که خاندان عصمت کفالت از بازماندگان را به تو واگذار میکنن. یعنی از این نقطه به بعد کسی که خودش میباید پناه میگرفت،
حالا میشه پناه،
آره، قرار پناه بده دیگه، پناه باشه برای خیلی. این اسرار پناه دادنش تراوش اسم یا کفیله. یعنی ای خدا، مگه میشه تو نسبت به انسانهای ضعیف، بیمار، اسیر و ناتوان از مظهریت اسم یا کفیلت ما رو برخوردار نکنی؟ بعدم اگه میخوای برخوردار کنی، با نام که نیست، باید چیزی بگذاری در این آفرینش که اگر به اون شی پناه ببریم، تحت کفالت تو باشیم و کفالت تو رو حس کنیم. اون چی که من امروز آوردم که انشاءالله اگر بشه بخونیم، مبحث کفالت و اثبات این امره که چگونه حضرت زینب سلام الله علیها کفالت میکنه، سرپرستی میکنه، نوازش میکنه، تا از ناتوانی و اسارت و یتیمی خارجشیم، بتونیم سر پای خودمون بیست.
این کفالت حد و حصر زمانی و مکانی داره؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. پایان نمیپذیرد تا روزگار هست. همیشه حضرت زینب سلام الله علیها کفیله. فهمید که ببینه رقیه 3 ساله حسین رو سلام الله علیها و علی ابی، چه ماجرا این بود که تا حضرت زینب مراقبت داشت از اون 3 ساله سالم بود، معصوم بود. اومدن گفتن اسرا رو باید ببندیم، ریسمان به دستاشون، به بازوهاشون. حضرت زینب تو یکی از این افراد قرار گرفت بود، ریسمان به بازوشون بسته شده بود. بیبی رقیه سلام الله علیها رو سواره می آوردن. حضرت رقیه سلام الله علیها افتاد، اون فرد رفت سیلی زد و آورد طفل انداخت جلوی پای حضرت زینب. حضرت زینب چه فرمودن؟ فرمودن ضمن این که درخواست کردن فرد از رحمت خدا دور باشه، فرمود اگر می گذاشتن که از میراث برادرم حسین کفالت کنن، این جملهشون آوردن، و مراقبت کنم، والله این طفل نمی مرد. یعنی جدا کردن مکفول نیازمند به کفیل، از کفیل موجب میشه نیازمند به کفالت آسیب ببینه. همیشه از حضرت زینب سلام الله علیها میخوایم که ای بانوی بزرگ، جدایی بیبی رقیه سلام الله علیها از تو چه آسیبی رسوند؟ اگر از تو دور بمونیم، اگر از کفالت بی بهره و بی سمر بمونیم، اون آسیب نیز گریبان ما رو هم خواهد گرفت.
متشکرم. این خانوم کدوم خانوم هستند؟ این خانوم خانومی هستند که به قول علی آقای انسانی در اون مثنویشون که حرکت کاروان حضرت حسین علیه السلام رو به سمت کربلا با حج نیمه کاره تبیین میکنه، میرسه به اونجا که صدای عمه را تا می شنیدند، همه برگرد او صف می کشیدند. به شب مه چاکر و روز آفتابش، انان قاسم به کف اکبر رکابش. همچین بانوی بزرگواری به این جایگاه می رسه و وجود نازنینی که بعد از این همه جراحتی که دست تقدیر و روزگار بر دل نازنینش می نشونه، اون وقت باید با این دل آزرده بشه کفیل همه هستی. درود خدا بر حضرت عقیده ولی هاشم. این مادری کردن برای پدر رو از مادر یاد گرفت زینب کبرا سلام الله علیها، که او هم در زمانی از زندگی و عمر شریفش باید مادری بکنه برای پدر عزیز و بزرگوارش. مصادیقش رو در گوشه گوشه تاریخ خوندیم و شنیدیم و در بخش‌های مختلف هم دلنوازی کرده، هم درس داده، هم دلها رو آتش زده. آقای دکتر شریفی فرمودید که کلامی از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام راجع به این معنی است. بله
بله. می‌فهمیدن که از اون موقعی که حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه چون محوریت دارن. ببین ما گاهی اوقات می‌گیم که حضرت صدیق طاهر مادر پدره، فکر می‌کنیم اسمی رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به کار گرفته است. چنین نیست، این حقیقتی است. وقتی خداوند می‌خواد یاد بده اون دعای کسارو، میگه هم این خاندانی که همه وجود مرهونشونن و ربوبیت من از طریق این خاندان به خلق میرسه عبادتند است. اول کی میگه؟
فاطمه
تو و ابوها و بعلوها و بنوها، محوریت داره. شارحان در زیل این مطلب خیلی سخن دارن، محوریت رو داده به فاطمه.
یعنی حضرت پیامبر امیر المؤمنین حسنین علیهم السلام به نام حضرت زهرا و منتسب به ایشون معرفی میشه.
100%. اصلا این گونه محوریت میادیون. ببینید وقتی که رسول گرامی اسلام میفرمود که اگر دخترم فاطمه در حال آمدن بود زودتر منو با خبر کنید. برای اینکه میخواست بلند شه بایسته. گفت تأخیر در قیام در نزد دخترم صورت نگیره، زود بایستم آماده باشم. دست روی سینه میگذاشت، حضرت صدیقه طاهره تشریف می آوردن، دو دستان رو میگرفت مانند کسی که داره دست بزرگی رو نوازش میده و میبوسه، میبوسید، جای خود می نشوند، کنار میرفت و افتخار آمیز تعظیم میکرد. بعد همیشه میفهمود که فاطمه تو ام و ابی ها، این مادر بودن. ببین در اون حدیث بزرگ که اگر یا رسول الله این حدیث رو به تو خطاب میکنم به وصی تو، حالا شروع میکنه نوه خطاب رو ببینید که یا علی اگر تو نبودی آفرینش رو نمی آفریدم و اگر رسول گرامی نبود تو را نمی آفریدم. قصه تمام میشه؟
نه.
و لولا فاطمه لما خلقت کما. اما اگر اون نبود، اما چرا اینو میگه؟ آخه چرا؟ فهمود که در آفرینش خداوند به هر کس وظیفه ای داده، فهموده من خدا تقدیر میکنم، باید این بشه این بشه این بشه این بشه. خیلی ها باید کارگزار باشن تا تقدیرات من اجرا شه. مثلا تقدیر شدن باران آیه یراقوفان اینه، فهمیدم با هر قطره باران فرشته ایست که آن قطره را در خشکی در جایی که مقدر است می نهد. بله، با هر قطره. ان لله مع کل مطر قطره من المطر ملکن، فرشته است که اون رو میذاره اون قطره در همونجا. خدا تقدیر میکنه اجرای نزول این قطره در کدام نقطه از زمین بر عهده کارگزارانه. فهمود من خدا مقدرم، تقدیر میکنم، اجرای تقدیرات رو به صدیقه طاهر سلام الله علیه ها دادم. فهمودن انا انزلناه فی لیلت القدر. فهمودن لیلت القدر کیست؟ فهمودن حضرت زهرا سلام الله علیه هاست. گفتم آقا چرا به ایشون میگن لیله قدر؟ فهمود در شب هیچی رو نمیبینی، تاریکه. فهمود مقام مادرمون اینقدر بالاست، همیشه در تاریکی میمونه، کسی به منزلت او پی نمیبره. بعد گفتم القدر چیه؟ فهمود یعنی الله، تقدیرات الله. این ظرف ناشناخته مجهول القدر مجری تقدیرات خداست. خب حالا چه ربطی داره که پدر باشه مادر باشه برای پدر؟ فهمود رسول گرامی اسلام اومدن تشریف آوردن، آموزه های عملی رو تبیین کردن. آقا به نامحرم نگاه نکن، نماز صبح بخوان، امشد که وقتی که کسی به جفا کرد عفو بکن و الاخر. درست؟
بله.
شرایط تعیین کننده این اموره. چرا؟ اگر صبح نشه ما میتونیم مفهوم نماز صبح رو بفهمیم. نه. اگر ظهر نشه نماز ظهر معنا داره.
نه.
اگر ماه رمضان نرسه روزه ماه رمضان معنا داره. اون کسی که تقدیرات رو اجرا میکنه تا این شرایط محقق شه صدیقه طاهره است. پس احکام رسول مولود شرایطی است که به دست صدیقه طاهره داره اجرا میشه. این مادریه، یعنی اگر اون نباشه متولد نمیشه
مادری
احکام.
برای همه هستی.
احسن. یعنی هستی. اگر او شرایط ایجاد نکنه اصلا زمینه عمل به احکام
فراهم
نمیشه. پس او مادری میکنه، این احکام رو متولد میکنه.
حالا بیایم برای وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها،
که رسول گرامی اسلام به زینب سلام الله علیها مینگریست، گریه میکرد، میفهمود که اکرموها لی،
عجب،
فقط برای من
تکریمش
کنید، مکرر فرمودن. به قدر این حدیث تکرار شده، جمع میکن جاهای مختلف مردم بودن، با صدای بلند میفهمودن این دختر رو به خاطر من، چون میدونستن قراره چه بلاها سرش بیاد، به خاطر من اکرام کنید. فهمود که رنجی که خدیجه برای رسالت من خواهد کشید، اون نیز برای این خاندان خواهد کشید. فهمود اشبه خلق است به همسرم خدیجه. این رو همیشه میفهمودن. یا میفهمودن که دخترم خودتو آماده کن، به حضرت صدیقه طاهره فهمودن، چون وقتی که قنداقه رو داد به رسول گرامی اسلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد دیدن رسول گرامی اسلام شروع کرده به گریه، فهمود که پدر من فکر کردم قنداقه دخترم تو را شاد میکنه، چرا گریه میکنی؟ فهمود گریه میکنم از آینده اش. فعلمی بدان دخترم ان هذه البنت بعدک بعدکه و بعدی تبتلی بالبلایا، مبتلا به انواع سختی ها میشه، و ترد و علیها مصائب و شتا، در او انواع مصائب، کلمه مصیبت هم میدونید که نشوندن تقدیر خدا، رنجی که درست باید به کسی برسه که باید برسه، بهش میگن مصیبت، یه راهی نداره. و رضا یا عطها، ادامه شو بین، چون امروز دوشنبه هم هست، این من بکا علیها، هر کی بر او گریه کنه، و علی مصائبها یکون و ثواب و بکایهی که ثواب من بکا علی اخویها.
آخه
گریه بر این دختر بزرگ اجرش به اندازه گریه بر حسن و حسین. حالا اون موقع داره صحبت میکنه، فهمود که این دختر عدیلت الخامس من اهل الکسا، این دختر هموزن پنجمین اهل کساست، هموزن حسین، مرتبش رو دارن تعیین میکنن، این دختر عدیلت الخامس من اهل کسا، هم عدل و هم وزن پنجمین اهل کساست، یعنی هم وزن
حضرت حسین،
حضرت حسین علیه السلام. حالا بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، میفهمید که آقا امیرالمومنان به خانه زیاد سر میزد، احادیث شو آوردن اینجا، به خانه زیاد سر میزد، میفهمیدم بابا چرا اینقدر به خونه میای؟ فهمود به نوازش دخترم زینب محتاجم. گفتن چه در
من که علی باشم به نوازش زینب بله. محتاجم.
بله. فهمود که نمیدونید که خداوند در وجود دخترم زینب چه محبت، چه عاطفه و چه قدرتی گذاشته است. اوست که میتونه نوازش خدا رو به ما منتقل کنه. که در تفسیری که حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه داشت، که بزرگانی شرکت میکردن از زنان، آقا امیرالمومنان مکرر در زینب من المهد الاله بخونید، مکرر پشت پرده می نشست به تفسیر قرآن از زبان حضرت زینب گوش میکرد، پشت سر هم میگفت احسن دخترم، عجب رزقی نصیب دوستانت میکنی، اون چه که میگی رزق قلبه. بعد میفهمود که اون آیه رو پرسید کاهایا، فهمود دخترم ماجرای این آیه رو میدونی چیه؟ فهمود پدر تو بگو. فهمود این ماجرا کربلاست، اصلی ترین مصائب این رمزوارهی که خداوند در این آیه گفته است به تو میرسه.
کاهایا عین سر ابتدای سوره مریم،
بله، کاف یعنی کربلا، عین یعنی آتش، که همینطور تا آخر رو حضرت تفسیر کردن. فهمود که این آیه بیانگر مصائب دختری به نام زینب سلام الله علیها است، که همون جمله هم بارها دارن حضرت آقا امیرالمومنان، که فهمودن من به فدای دختری که پدر به کفالتش نیازمند و محتاج.
بسیار خوب، من اجازه میخوام از بیننده های محترممون و از آقای دکتر شریفی که برگردم به جایی که مطمئنم مثل من دغدغه خیلی از شما هست. تأکید کردم و سوال کردم که جناب آقای دکتر شریفی، این که می‌فرمایید کفالت همه هستی به عهده حضرت زینب سلام الله علیها است، یا به تعبیر دیگری مظهر ظهور و بروز یا معنی و معنای اسم کفالت خداوندی حضرت رب الارباب وجود نازنین زینب کبرا سلام الله علیها است، این یعنی چی؟ مخصوصا الان یعنی چی؟ و مخصوصا ما چی کار بکنیم که تحت این کفالت بمونیم و یه وقتی بچگی نکنیم خودمونو بکشیم کنار؟
احسن. خیلی خیلی خوب شد که شما الان سوال کردیم. ببینیم، فهمیدم وقتی که مکرر آقا سید الشهدا در روز عاشورا به خیمه آقا علی ابن الحسین سر می زدن، خبر می گرفتن، فهمیدن والله قسم، حمید ابن مسلم میگه مکرر تاریخ نویسه عاشوراست، که از ابهامات تاریخی وجود حمید ابن مسلمه که همه وقایع رو خیمه به خیمه نگارش کرده، اما نفهمیدیم کدوم طرفی بوده است، اون اندیشه بر او حاکم بوده یا این اندیشه. تو بس اندیشه که الان میخوام توضیح بدم اون رو هم خواهم گفت، اما خیلی وقایع رو خوب نگارش کرده و مکتوب کرده دقیق. میگه مکرر آقا میومد به خیمه فرزندش علی ابن الحسین سر میزد، آقا چون بیمار بودن در همون مقطع قدرت نداشتن با ابرو و چشم اشاره و تعظیم به پدر میکردن، تا اینکه مرحله آخر فرا رسید، پدر اومده همه رو از دست داده، اومده دیگه با آقا علی ابن الحسین خداحافظی کنه. فرمود حضرت زینب سلام الله علیها نظارگر خداحافظی پدر با پسره، دیدی تموم میخواد بشه، فرمود که یا عمه، عمه جان، فندینی علی صدرک، منو تکیه بده به سینه‌ات. حضرت زینب سلام الله علیها رفتن پشت آقا امام سجاد نشستن و تکیه دادن وجود مبارک رو به خودشون تا امام سجاد بتونه با پدر خداحافظی کنه. حالا آقا سید الشهدا این ماجرا رو میبینه و خدا رو حمد میکنه که خدا رو شکر خواهرم زینب تکیه‌گاه فرزندم
علی شد،
علی ابن الحسین شده. فهمود که خواهرم تو تکیه‌گاه پدر، مادر، برادرت حسن و من و نیز
فرزندم
امام بعد از من هستی. این واژه سندینی الی صدرک، الی صدرک که من تکیه کنم به تو، با تکیه بر تو بتونم لحظه فرارسیدن امامت رو که ساعات دیگه به من منتقل میشه درک کنم، همون نقطه ایست که شیخ صدوق ازش یاد کرده است به کفالت در انتقال امامت.
به به، عجب رتبه ایه این، عجب رتبه ایه،
اصلا بی نظیر. وقتی هم در قتلگاه رفتن فهمود که نتونستم وصایا رو منتقل کنم، خواهرم بیا در گوش تو بگم اون چه که پدر به پسر منتقل میکرد به صورت نمادین، حضرت سید و شهدا به حضرت زینب سلام الله علیها منتقل کرد، حضرت زینب واسطه در انتقال وصایت به امام سجاد شد، که برای همین به همین دلیل است که شیخ صدوق میگه این دلالت میکند بر اسمت حضرت زینب سلام الله علیها با معنا و مفهومی که برای اسمت من توضیح خواهم داد. اسمتی که منشأ امامت بشود نه، اسمتی که باید انشاءالله تو سوال و جواب بعدیمون بیاد تبیین شه و انشاءالله رفع ابهام شه.
حالا خب همون کفالت رو تموم کنیم.
من در مورد کفالت
خیلی دغدغه دارم آقای دکتر شریفی، که امروز هم تکلیف ما رو روشن کنید در این دنیای وانفسا، بالاخره یه سررشته محکمی دست ماها بدید که بتونیم حسابی به شنگ بزنیم، چرا که اونها این رو در معرض قرار دادند، ماها این که باید ببینیم و بگیریمش.
بله کاملا. ببینید این مطلب رو آوردم چون دیگه خیلی لازمم بود و میبایدم ذکر میشد تو اینجا. آوردم اینجا بخونم. الان دیگه بحث کفالت رو تمامش میکنم، بگیم که دیگه انشاءالله مشکل.
من بحث عصمت رو میخوام بپرسم، بحث عبودیت رو، چون تو مراجع هم هستیم. عبادت حضرت زینب سلام الله علیها، حالا دیگه مدیریت بفرمایید. چند دقیقه بیش دقیقه 20
به روی چشم ببینید. فهمیدن که روز عاشورا که گذشت، اون چی که پیش اومد و واقع شد که دیگه تاریخ مثلش رو ندیده و نخواهد دید. خب شب هنگام فرا رسید، حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن حالا نوع کفالت رو ببین. فرمودن امام سجاد رو بنشونید وسط، کودکان فدایی او باشن، دورش حلقه بزنن، زنان دور کودکان و ام کلثوم خواهر بزرگوارشون سلام الله علیها اون ور و خودشون این طرف. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمودن به عمه نگاه می‌کردم، دیدم که نمیتونه روی پای مبارکش بیسته، می‌نشینن باز خیلی به سختی روی پا آنی می‌ایستن، دوباره صورت فرد ناتوانی دوباره می‌نشینن. روز عاشورا که شب شده، شب هنگام،
شب 11
شب غریبان، حالا کفالت شروع میشه. از اینجا کفالت شروع میشه، مفاهیمش هم شروع میشه دیگه. این رو بگم که بعد بیام اونجا. بعد تو همین اسنا بودم که دیدم عمه ام زینب داره به سواره اشاره میکنه که ای سواره نیادی که نزدیک، ما خاندان بی کسیم، لقد کلل تو ان المدافعه، میبینی از پا افتادم و نمیتونم مراقبت کنم. لها اولای نسا و الاطفال، کسانی که برادرم حسین به من اونها رو سپرد، گفت از اینها کفالت کن، اینها رو سالم به مدینه برگردون، ناتوانم. و هازا متنی، داره با سوار سخن میگه، قد اسفد من از ضرب، فهمود که پشتم زخمیست و کبود، رحم کن به من. حالا ببینید چی میشه. میگه دیدم که صدایی اومد، فرمود لا تجزی، جزا نکن، انا ابوک، انا ابوک امیر المؤمنین، اتی تو که احرس تو که فی حاضر. فهمود با مادر زهرا اومدیم چون حیات طیب هستی، تا تو بتونی استراحت کنی دخترم، برای اینکه کفالت کنی باز هم به من به عنوان پدر و به مادرت در هنگام ناتوانی نیازمندی، سرمایه کفالت رو ما باید به تو بدیم. من پدر اگه این سرمایه رو از خدا نگیرم به تو ندم، تو نمیتونی مظهر اسم یا کفیل باشی برای مراقبت از امام سجاد، از اون اطفال بیکس، از اون زنان بیکس تو باید سرمایه داشته باشی. خاطر جمعی بهت میدم، نمیذارم ناتوان شی، نمیذارم سرمایه رو به کاستی بگذاره. هر موقع احساس ضعف کردی، هر موقع کم بوده سرمایه داشتی، میام سراغت و این سرمایه رو بهت عطا میکنم. فهمود بخواب تا صبح نگهبانی میدم، صبح که توانا شدی به مراقبت خودت استمرار بده. حالا توضیح بحث کفالت چه بکنیم، از این کفالت برخورد داشتیم تو یک دقیقه
میفهمید.
آیا را بافان چقدر افراد کنار ما بیمارن، طرف حسوده، بخیله، متکبره، حریصه، تمکاره، از قبل حسدش چیزی میگه، رفتاری داره، عملی داره، بیمار دیگه،
همینطوره،
زورش به حسدش نمیرسه، ناتوانه دیگه، اسیره. با اسیر، با یتیم چه باید کرد؟ باید کفالت کرد. من باید مراقبت کنم، عفو کنم، صبوری کنم، مدارا کنم، بگم یا زینب ببین ما، من با اطرافیانم دارم مدارا میکنم، دارم رفاقت میکنم، این مظهریت اسم توست، چون من به مقدار سرمایه اندکم که کفالت میکنم، دارم دست گدایی به سوی تو دراز میکنم.
یعنی مثل همون تعبیری که فرمودی، تو هم بیا سرمایه افزایی کن برا من.
احسن. یعنی به مقداری که به یتیم، به اسیر، به بیمار مدد میدید، یاری میدید، کمک میکنید، از اندیشه نادرست، از عمل نادرست اونها رو نجات میدید، به همون مقدار مستحق میشید تا حضرت زینب سلام الله علیها شما رو از شر اون اندیشه غلط و عمل نادرست نجات بده و توانایی بهتون عطا کنه.
خیلی خیلی ممنونم صادقانه از جناب علی، به خاطر اینکه یه نسخه خیلی کاربردی دارید، دست شما درد نکنه. ادامه راه که خیلی زمان کوتاهی است و این برقوبات هم این برنامه گذشت، کمتر از یک چهارم پایانی راه روشن امروز که به نام نامی حضرت زینب سلام الله علیها منورتر شد و روشنتر، با دو سوال ادامه خواهد یافت. رتبه و جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها در مراتب عصمت و پس از اون جایگاه حضرتشون در مراتب عبودیت و بندگی و عبادت حضرت مالک ملک وجود. آقا به نظرم این که بخوایم جایگاه و مرتبه زینب کبری سلام الله علیها رو در عصمت مقدر خداوندی تبیین بکنیم، اول باید خود عصمت و مراتب اون رو بفهمیم. بله. درست میگم؟
بله کاملا. من چون میدم وقت کمه خیلی مختصر میگم، مسلما بعدا باز سرفصلایی باز خواهد شد در مورد بحث عصمت، چون یکی از مباحث دشوار در مورد همین عصمت هست. بین کلمه عصمت یک حقیقتی رو تبیین میکنه که اون حقیقت به اصطلاح اگر واضح نشه شبهاتی رو در اذهان ایجاد میکنه. خیلی هم میگن خب این که اهل بدر اون سلام اجمعین معصومن، خب کاری نداره دیگه، نمیتونن گناه بکنن. بعد یا برخی قائل شدن به این که این عصمت بعدن کسب شده است، که خب خیلی دیدگاه نادرست.
یا مثلا این که ما چطور میتونیم از اونها الگو بگیریم وقتی که تفاوت در این اعطای خداوندی داریم.
بله بله. ببینید خیلی وقتا خداوند علم خودش رو ظهور داده و بروز داده، خیلی از شبهات رو اگر به این نکته توجه کنیم رفع میشه و دفع میشه. ببینید خداوند عالم ارواح داشت، عالم زر داشت، این عالم دنیا رو به پا کرد. خیلی هم میگن مثلا عالم زر رو ما چجوری قبول کنیم، این که اجباره. بابا بگید ما متوجه نمیشویم. عالم زر عالمی است که خداوند این روح رو به ذره جسمانی ملسخ کرده است و به او اختیار و عقل داده، در معرض تکلیف آنی قرارش داده و به نسبت او آشکار کرده از وجودش رو. اما چون خدا رحیمه، چون خدا غفوره، چون خدا کریمه، گفته به این خلق مجددن میخوام مهلت بدم، مهلت طولانی بدم، اون چم که در عالم زر اختیارن خراب کرده رو از یادش ببرم. قبلا شما تو راهنمای رانندگی اگه امتحان داده باشین یادتونه، هر موقع میخوام برین امتحان بدین یادآوری میکنین اون مردودی رو، باز دست و پاتون میلزه دوباره مردود میشین. خدا از یاد برده است عالم زر رو،
برای اینکه اینجا
که ابتدا به ساکن یادت نباشه اگر خراب کرده ای کنه و خراب نکرده ای، خوب یه درستش کن. پس خداوند در همونجا هم اختیار رو حاکم کرد، فهمود از باب رحمت مجددن مهلت میدهم، در مهلت بعدی با فراموشی اون موقف میتونی اختیارن مسیر طاعت رو طی کن. این ما میگم خیلی روانه.
بله.
اما در مورد عصمت فقط یک کلمه رو توضیح میدم. یک مکانی داریم ما، این مکان آلوده میشه.
بله.
بعد میان پاکش میکنیم. تو زبان عربی به این میگن دفع آلودگی. اما اگر جوری این اتاق رو عایق بندی کنیم که امکان ذره آلوده شدن درش وجود نداشته باشه، به این میگن رفع آلودگی. عصمت دفع آلودگی است یا رفع آلودگی؟ عصمت رفع آلودگی است. یرید الله لیذهب، این که خدا خواسته است از شما ببرد، نه اینکه آلودگی بیاید بعد این آلودگی رو از بین ببره. نه،
این میشه رفع.
اگر بیاید ببرد میشود دفع. دشمن رو میگیم دفع کردن، یعنی دشمن اومد بعد چیکارش کردیم؟
دفعش
کردیم. اما رفع الاداوه، نگذاریم دشمن نفوذ کنه به مرزمون.
درست
متوجهین؟ یعنی مانع نفوذ شیم. اسمت اهل بدر مسلم مستاق رفعه نه دفع. اما با بحث اختیار چه نسبتی داره؟ خدا میگه من خلقمو میشناسم، این خلق که سبقت به طاعت گرفته اند اختیارن آنی میدونن معصیت نمی کنن، بنابراین نیازی نیست ابزار معصیت رو در اختیارشون قرار بدم. اصلا ابزار معصیت به درد اینا نمیخوره. یعنی من خدا اگه به اینا بخل و حسد و کبر و حرص و طمع که منشأ ارتکاب گناه به خاندان اسمت اگر میدادم، این صفات هرگز در وجود مقدسشون به کار گرفته نمیشد، لغو بود. من خدا اختیار ندارم در هستی که مخلوق منه علم خودم رو ظهور بدم. ظهور علم خداوند به این شده که اونها رو از منشأ گرایش به گناه به کلی دور و جدا کرده است. بهش میگیم رفع ناپاکی، منشأ ناپاکی رو از اونها دور کرده. برای به همین دلیله که نحوه خلقتشون هم متفاوته. خب باید هم متفاوت باشه. خدایی که میخواد بگه این خاندان خاندان معصومن، منشأ آلودگی ازشون دور شده، تفاوت‌هایی داره. سلمان فارسی میگه همیشه میگفت انا و علیون، من و علی یک فردیم، یک نفسیم. میگه این برام جا نمیافتاد که انهو ذهن من و رسول گرامی اسلام خوانده بود. فرمود سلمان اینجا بیست، میگه ایستاده بودم که یک مرتبه دیدم آقا امیرالمومنان اومدن رسول گرامی اسلام آغوش باز کردن، به محضی که بغل کرد آقا امیرالمومنان رو دیدم علی نیست. گفتم یا رسول الله عینه کان ابل حسن کجا شد؟ اما چقدر بهت بگم انه و علی و نورون واحد. معلوم این تفاوت ها رو خدا با ظهور بده. اینکه میفهمم ما از کشاله متولد میشیم نه از رحم. خب بعضی میگن آقا یعنی چی کشاله؟ چه من بابا این کنایت رمزوار است. حضرت زینب سلام
الله علیها، ببخشید من بحث اسمت رو میدونم که فضای مستقلی میطلبه، الان نباید خیلی روش وقوف بکنم، من تا چون شما فرمودید خواهش میکنم ظرف یک دقیقه به بحث عبودیت و عبادت هم نمیرسیم. به نظرم این اعطای نعمت بزرگ و موهبت عظیم الهی به این 14 نور پاک و آفریده خداوندی نسبت به بقیه آدم ها آیا امتیاز ویژه‌ای برای اونها محسوب نمیشه؟ این چرا رو چطور جواب میشه داد که چرا در دایره هستی فقط به این وجودهای نازنین این مقام عصمت داده شد؟
ببینید امتیاز هست، اما لیاقت بر کسب این امتیاز از سوی خاندان عصمت هست. همینه، ما خیلی میخوام توی علم خدا دخالت کنیم. خدا میدونه فلانی از روی اختیار گناه میکنه، خب
بله،
و خدا میدونه فلانی از روی اختیار طاعت میکنه. خدا آیا حق نداره در آفرینش بر مبنایی که علم داره و میدونه چه کسی بر مبنای اختیار چه میکنه اعطای امتیاز کنه؟
همینطور.
این امتیاز هست، نسبت به دیگرانم کاملا پذیرفته شده است، اما لیاقتی در وجودشون هست که اونها رو لایق احراز این امتیاز نمیدونه.
بسیار خوب، حالا عصمت و زینب سلام الله علیه.
بله، لازمه
کفاله بیشتر
اینه که از تراوشاده، چون فهمیدن مظهریت اسم یا نعم الکفیل، ای خدایی که بهترین کفیل هستی، حضرت زینب، لازمه کفالت اینه خسته نشیم، بیتابی نکنیم، به هم نریزیم، مسترب نشیم. لازمه چیه؟ از تراوش اسم یا عاصم ذات اقدس الهی باید برخوردار و بهره‌مند باشیم. یعنی حضرت زینب سلام الله علیها برای اینکه بتونه مظهریت اسم کفالت رو برای پهنه آفرینش تراوش بده، میباید از مظهریت اسم یا عاصم و عصمت برخوردار باشه، که باز خدا عالم بود که حضرت زینب اهل طاعت، اختیاراً مسیر طاعت رو طی میکنه. طبق حدیث جامع بلا، او اختیاراً مصائب کربلا و یاری حسین رو گزینش میکنه، تن به معصیت نمیده. او رو از تراوش عصمت به درجات نازلتر برخوردار کرد تا بتونه انسانهای نیازمند، گناهکار، محتاج و بیمار رو تحت کفالت و سرپرستی قرار بده. و الا چی میشد آیه یراق بافان؟ من حسود میامدم نزد کفیلی به نام حضرت زینب، با من اگه همدردی میکرد حسرت در من باقی میموند. او باید از حسد مبرا باشه تا بتونه حسد رو مداوا کنه. لازمه کفالت حضرت زینب که بتونه مداوا کنه اینه که مبتلا به اون عارضه من نباشه، اما عدم ابتلای اون به اون عارضه به خاطر لیاقتی است که نزد خدا نشان داده و خدا در ازای اون لیاقت اون امتیاز رو بهش عطا کرد.
تو 20 ثانیه میشه گفت که مقام عصمت و مرتبه و درجه عصمت زینب سلام الله علیها و دیگر 14 معصوم علیهم السلام چیست؟
عصمت اونها قائم به خواست خداست به عنوان عصمت، به عنوان وسیله امامت و ولایت. عصمت حضرت زینب سلام الله علیها تراوشی است از سوی اهل بیت برای یاری دادن این 14 نور پاک.
بسیار از حضور برادر عزیز و بسیار ارجمندم جناب آقای دکتر مجتبی شریفی خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزار. انشالله که نامشون و کلامشون به کلام حضرات ائمه علیهم السلام و حضرت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین همیشه گرم باشه و نورانی تر از پیش. بازم بهتون تسلیت میگم و ازتون خداحافظی میکنم. ایامتون بکام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. مخصوصا امروز و امشب و این روزها و شبهای باقی مونده ماه رجب برای ما دعا کنید. خداحافظ. خداحافظ.